بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم درباره بررسی علم به عنوان نظام معرفتی بود، بعد از اینکه درباره علم به عنوان یک صفت نفسانی بحثای انجام شد، گفتیم کاربرد دوم علم عبارت است از نظام معرفتی، یک سیستم و یک نظام علمی که به عنوان شاخه علمی و رشته علمی هم تعبیر می شود. چند تا کاربرد، حالا اجمالا البته می شود گفت که علم به این معنا عبارت است از مجموعی از قضایا و گزاره ها که یک محور خاصی آنها را به یکدیگر پیوند می زند، مرتبط می کند. لذا یک سیستم و یک نظام علمی یا رشته علمی حاصل می شود. پس یک محور می خواد که اینها را، این مسائل را به هم ربط بده. این معنی اجمالی خود چند تا کاربرد داره که چهار تا اطلاق یا کاربرد اهم و عام و خاص و اخص را عرض کردیم. کاربرد اهمش این است که مجموعه قضایایی که حول یک محور به یک دیگر ربط دارن و دور یک محور میگردن، اما از این که اینها کلی باشند یا جزئی و حقیقی باشند یا اعتباری، این معنی اهم است. یعنی همه شاخه های علمی، مثلا علم جغرافیا یا علم تاریخ مشمول این تعریف، علوم اعتباری مثل علوم ادبی اینا داخل این تعریف قرار می گیرن. یعنی جامعیت داره این تعریف، جامع الافراد. کاربرد دوم این بود که مجموعه قضایایی که وصف کلیت دارن، راجع به امور جزئی و شخصی نیستن، حالا هم از این که حقیقی باشن یا اعتباری. این کاربرد اون علمهایی را که شخصی و جزئی هستن، مثلا علم تاریخ یا جغرافیا که یک پدیده های خاصی را بحث میکنه، بیان میکنه، اینا خارج میشه. اما بقیه علوم چه حقیقی و چه اعتباری داخله. کاربرد سوم این بود که علوم قضایای، مجموعه قضایای کلی و حقیقی که در نتیجه علوم اعتباری هم از این تعریف خارج می شوند، فقط علوم کلی و حقیقی، مثل گزاره هایی که در علم طبیعت شناسی یا مثلا علم فیزیک، علم شیمی، یا حالا اعتباری مثل، بله اگر حقیقی بگیم دیگه اعتباری داخل نیست، مثلا قضایای فلسفه کلیند یا مباحث کلام مثلا کلیت پیدا میکنن، لاقل بعضی از قضایا. چهارمین اطلاق این بود که علوم حقیقی، یعنی مجموعه قضایای کلی و حقیقی، با این وصف که محسوس باشند، حالا یا مستقیم و یا غیر مستقیم، یعنی مربوط به امور طبیعی به عبارت دیگه باشند، یعنی علوم طبیعی. علم وقتی اطلاق بشود به این معناست که این از کردیم همون کلمه ساینس وقتی که اطلاق می شود در همین معنا به کار می رود. این در واقع یک نگاه و رویکرد تجربه گرایانه و اصالت تجربه یا اصالت الحس. بله، کسانی که در مورد در زمینه روش معرفت اصالت حس و اصالت تجربه حسی هستند، طبعا علوم طبیعی را به خصوص با نگاه پوزیتیویستی، یعنی یک نوع تجربه گرایی افراطی که به اصطلاح همون پوزیتیویست ها هستند، به تجربه گرا هستند، تجربه گراییشون هم در حد افراطه، اینها غیر از علوم طبیعی هیچ علم دیگری را شایسته این تعبیر نمیدونن، اصلا علم نمیدانن. مباحث متافیزیکی، مباحث اخلاقی، حتی اینا را خارج از حوزه علم میدانن. علوم انسانی را هم معمولا نمیپذیرن اینها، فقط علوم طبیعی از نظر اونا علم راستینه، به خصوص علم فیزیک از نظر اونا علم بسیار شاخصیست، یعنی شاخصترین مصداق علم در این تعریف و کاربرد علم فیزیکه، بعد علم شیمی مثلا، علم زیست شناسی، این هم هست. پس این 4 تا کاربرد و اطلاق بود در مورد این معنی از علم. حالا اگر ما بخواهیم موضعمون را اتخاذ بکنیم، ارزیابی کنیم، عرض کردیم که در مرحله اول کاربرد و اطلاق اول را برمی‌گزینیم، یعنی این که علم چیست به عنوان یک نظام معرفتی، علم چیست، همون کاربرد اول، مجموعه قضایا و گزاره‌هایی که حول یک محور گرد آمدند. حالا اون محور چیست، موضوع یا غایته، اینا بعد انشاءالله توضیح بیشتری خواهیم عرض کرد، فعلا به این معنی عام. این کاربرد و اصطلاح رجحانش در چیست که میگیم این را انتخاب میکنیم، وجه این که این را راجح میدانیم این است که جامع الافراده، یعنی همه اون چه که در تاریخ بشر به نام علم و معرفت شناخته شده و می شود، این تعریف اونها را پوشش می دهد. چه دلیلی داره که ما مثلا علم جغرافیا را یا علم تاریخ را که بشر از گذشته های دور نسبت به اینا توجه داشته، کوشش می کرده، مطالعه می کرده، پژوهش می کرده، چرا این را علم ندانیم؟ خب اینا هم یک قضایایی هستن، حالا شخصی باشن، جزئی بودن، شخصی بودن، چه مانعی داره؟ خب این علم کارش اینه دیگه. حالا بنا نیست که همه علوم گزاره هاشون جنبه کلیت داشته باشه، این اصطلاحه. بله، حالا یک کسی بیاد یک اصطلاحی رو برای خودش جعل کنه، بگه من درباره اینها بحث میکنم، اونا رو بحث نمیکنم، حرفیست. اما اینکه ما اصطلاح علم را به عنوان یک سیستم، به عنوان یک نظام معرفتی، یعنی مجموعه قضایا، جوری تعریف بکنیم که این علوم خارج بشوند. خب چرا خارج بشوند؟ پس در مرحله اول از نظر ما اون تعریف اول خوبه، اون جامعیت افراد داره، هیچ مشکلی نداره. اما در مرحله دوم، حالا با توجه به این نکته اینم عرض کنم، اون معنی کاربرد اول که از نظر روش هم لابشرط ببینیم، چون تا این کاربرد چهارم که رسیدیم که کاربرد اخص است، روش بحث نبود، یعنی لابشرط، معمولا نگفتن که روشش نقلی باشه، عقلی باشه، تجربی باشه یا مثلا شهودی باشه، چیزی نگفتن، تو لابشرطه، درست؟ پس با توجه به اینکه هم روش لابشرط است، خواه از طریق عقل حاصل بشه یا از طریق نقل حاصل بشه، ولی یا از طریق مثلا تجربه حسی باشه یا شهود باشه، عرفانم داخل می شود، یعنی همه ی علوم با این توجه به این نکته که مجموعه قضایایی که یک محور خاص دارن، حول یک محور می چرخن، اما از این که اینها جزئی باشن یا کلی، حقیقی باشن یا اعتباری، و روششون هم هرچی باشه، یعنی روششون هم لابشرطه، این نگاه و این کاربرد عمومیت داره، همه را شامل میشه. هیچ علمی نه، عرض میکنم، یعنی ما روش را هم لابشرط ببینیم در تعریف علم. و همین یعنی اطلاق علم که میکنین، یعنی این معنی عام علم، معنی گسترده ها، یعنی بنا به عنوان نظام معرفتی به لحاظ روش هم لابشرده، درست؟ حالا آیا در علم دینی همین معنی عام میتواند محل بحث باشد یا هست یا نه؟ میگیم نه. پس اگر ما بخواهیم گزینش کنیم اصطلاح و تعریف علم را به ما و یک نظام معرفتی، اون معنی اول خوبه، اطلاق اول. اما اگر نه، ما غرضمون این نیست که حالا در حوزه تعریف علم و نظام معرفتی میخوایم حرف بزنیم، نه، ما دغدغمون اینه که علم دینی کدام است. توجه فرمودید؟ در بحث علم دینی که آیا فلان علم دینی هست یا نه، این کاربرد اول به این گستردگی محل گفتگو قرار نمیگیره. چرا قرار نمیگیره؟ چون درباره بعضی از علوم، دینی بودن بعضی از علوم تردیدی نیست، همه قبول دارن، دیگه جای بحث نیست که ما بخوایم به عنوان یک مسئله مطرح بکنیم، یه عده مخالف باشن، یه عده موافق باشن و بررسی بکنیم کدام علوم، کدام یکی از علوم دینی بودنش محل کلام نیست. آن علومی که موضوعشون باورهای دینی یا احکام و ارزشهای دینی یا منابع وحیانی دین باشد، اینا دیگه در دینی بودنش بحثی نیست. ترجمه فرمایید. مثلا علم کلام، خب یه علم دینیه دیگه، چون موضوع این علم و مسائل این علم، قضایای این علم، باورهای دینی است. ترجمه فرمودید. یا مثلا علم فقه یک علم دینی است دیگه، بحثی نداره که ما حالا ببینیم آیا کسی میگوید فقه دینی هست یا نه دینیه، برای خاطر راجع به احکام دین بحث میکنه و مسائلش احکام دینه. یا علم اخلاق، البته اخلاقی که مربوط به مسائل دین باشه، چون اخلاق گاهی کلی بحث میشه، عقلی بحث میشه، در حال علم اخلاق که مربوط به ارزش‌های انسانی است. خب دین ارزش‌های انسانی، انما با اصول و تمام مکارم الاخلاق، اخلاق جایگاه خیلی مهم داره. یا مثلا علومی که مربوط به منابع دینی است، منابع وحیانی ها، مثلا علم راجع به قرآن، برای دیگه وقتی درباره قرآن بحث میکنیم، حالا علوم القرآن، بحثایی که به نام علوم القرآن مطرحه، یا خود تفسیر که میخواد قرآن رو بفهمه، منبع دینی است دیگه. یا مثلا علومی که راجع به حدیثه، علم مثلا حدیث، علم روایت، درایه، علم درایه، علم رجال، البته اینا با یه واسطه، چون مربوط میشه بعد به منبع دینی که مثلا حدیث باشه. خب اینا دیگه در دینی بودنش محل بحث نیست، پس اینها را میذاریم کنار، یعنی میگیم اینا دیگه مفروغون عنه. وقتی میخوایم راجع به علم دینی که ایو علم دینی و ایو علم لیس به دینی، میگیم اینا دیگه دینی هست، از اینجا به بعد محل بحث قرار میگیره غیر از اینها. توجه بفرمایید. مثلا آیا فلسفه به ما هو فلسفه ها که درباره موجود به ما هو موجود و هستی شناسی بحث میکنه، چون این خود مستقیمن که از باورهای دینی نیست که، دقت میفرمایید؟ کلام غیر از فلسفه است. کلام از اول راجع به باورهای دینی بحث میکنه، یعنی مسائلش باورهای دینیه، خداشناسی، نبوت، معاد، امامت، عدل، این چیزا. اما فلسفه به ما هو فلسفه که یک علم، یک شاخه معرفتی قضایایی داره، این از اول راجع به باورهای دینی بحثی نداره، بلکه راجع به هستی، به ما هو موجود، به ما هو موجود بر بحث و بررسی میکنه، علیت و معلولیت و مثلا وجوب و مواد ثلاث امکان و همیشه حدوث و قدم و تقدم و تأخر و احکام کلی هستی، این چیزا. خود به ما هو هو علمی است که موضوع دیگری داره، مسائلش مسائل دیگری است. خب حالا سوال میشود آیا میتوانیم فلسفه دینی داشته باشیم یا نه؟ و اگر فلسفه بناس دینی باشد، یعنی اونی که میخواد هستی شناسی کنه، توجه میفرمایید، این علمی که درباره هستی به ما هو بحث میکنه و موجود به ما هو موجود و مستقیما راجع به باورهای دینی نیست، آیا این اسلامی غیر اسلامی داره، دینی غیر دینی داره، مثلا فلسفه مسیحی، فلسفه یهودی، فلسفه اسلامی و غیره، خب این محل بحث. عده مخالفن، عده موافقن در اینکه علم کلام علم دینی است یا علم فقه یا علم تفسیر، دیگه بحثی نیست. اما وقتی میرسیم به فلسفه، اینجا دو تا دیدگاه میشه. یه دیدگاه میگن نه، فلسفه به ما هو فلسفه، دیگه دینی و غیر دینی نداره. یه عده میگن نه، فلسفه در عین حالی که فلسفه از میتواند جنبه دینی هم داشته باشد، لذا ما یک فلسفه به نام فلسفه اسلامی داریم. اون وقت به چه وجهی میتواند اسلامی باشد باید بحث بشه. همونطوری که اگر راجع به فیزیک بخوایم بحث کنیم، آیا فیزیک اسلامی داریم یا نه؟ چون بالاخره فیزیک به ما هو علمی است و موضوعی داره، مسائلی داره، مستقیما که مربوط به دین نیست، ولو مربوط به عالم طبیعت و عالم طبیعت هم فعل الهیه. ولی با این زاویه که نگاه بکنیم که دینی، بگیم که باورهای دینی، احکام دینی، اخلاق دینی و یا منابع دینی. هر ملاکی را شما بگیرید، در این که علم کلام و علم فقه و تفسیر دینی است بحث نیست. یعنی به هر ملاکی شما نگاه کنید، در اونا تردید نیست، اختلاف نیست، جای اختلاف وجود نداره. اما درباره اینا چرا؟ اینجاست که ما وقت دنبال ملاک باید بگردیم. که اگر یکی حالا عرض میکنم اینا رو باید بعدا بحث کنیم، یعنی این محل بحث و گفتگو میتونه قرار بگیره. حالا تحلیل مسئله ما خواستم عرض بکنیم که درباره اینها بله اون ملاک تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم. حالا اینهایی را که مورد اتفاق هست که دینی هن، چرا دینی هن، ملاکش چیه، ملاکش مثلا موضوعشه، منبعشه، کاربردشه، بله تحلیل میتونیم بکنیم. ولی خواستم عرض کنم که اینها چون محل اختلاف نیستن، این همه قبول دارن. اونایی که طرفدار علم دینی هستن و اونایی که نیستن میگن اینا علم دینیه. یعنی شما از آقای دکتر سروش هم سوال کنید که آه فقه علم دینی است، میگه بله. البته حالا ایشون بعضی از احکام فقه را عرفی میدونه، ولی خب یه قسمت هایش را علاقل قبول داره که اینا عبادیاتش را قبول دارن. بله ایشون تو عبادیات فقه، تعبدیات و عبادیات دیگه قبول دارن که اینا دینیه. حالا تو معاملات و سیاسیات اینا ممکنه بگن که نه، اونا هم عرفیه بشری. یا مثلا فرض کنید که در حوزه اعتقادات، باورها، دیگه باورها و اعتقادات را قبول دارن. اونا هم که به علم دینی معتقد نیستن، ها میگن ما علم دینی و غیر دینی نداریم، علم علم است، اینها را فی الجمله قبول دارن. به این جهت عرض کردم که چندان محل بحث نیست. خب از اینا که بگذریم، یعنی از اینایی که معلوم است که فی الجمله حالا که اینا دینی هستند، مثل علم فقه، مثل علم کلام، تفسیر، امثال اینها، از اینا که بگذاریم، کدوم محل بحث قرار میگیره در علم دینی ها؟ و همه میتواند واقع بشه، ولی اهتمام و جهتگیری بحث در این دوره معاصر ما که این بحث شده، الان بحث علم دینی مطرح است و کنفرانس ها و بحث ها و نوشته ها و غیره داره، به اون گستردگی نیست. توجه میفرمایید؟ ولو میشود راجع به فلسفه اسلامی و اسلامی بودن فلسفه یا نه، عرفان فلسفی هست یا نیست به بحث کرد، اما اونقدر اهمیتی و حساسیتی روش نیست، کمتره. بیشتر راجع به کدام علم؟ علم تجربی، یعنی اونی که الان بیشتر محل گفتگوست، علم تجربیه یا علوم تجربیه، که آیا اینا دینی هن یا غیر دینی، میتوانند دینی باشند یا دیگه اینا از نظر دینی بودن لابه شرط هستن، مثلا سکولار رو تعبیر میکنه، اینا جنبه دینی ندارن، علم سکولار هستن، علم دیگه، علم کار خودشون میکنه. حالا علم فیزیک به ما هو علم فیزیک، بله عالمش میتواند دیندار و بیدین باشه، طوری ها دیگه حالا علم که دیگه علم فیزیک بالاخره مثلا پدیده نور یا پدیده حرکت که در مطالعه میکنه، خب اون که میگه علم دینی نداریم، میگه دیگه فیزیک دینی غیر دینی نداره، فیزیک فیزیکه. اونی که میگه نه میتوانیم داشته باشیم، خب باید یک شاخصی یک ملاکی به ما بدهد که چطوری میتونیم داشته باشیم، ملاکش چیه. حاکتا در علوم انسانی، حالا علم مثلا اقتصاد به ما هو و علمون، آیا این دینی و غیر دینی داره؟ علم سیاست که این علوم انسانیه، آیا علم دینی غیر دینی داره یا نه؟ این محل گفتگو است. یعنی امروزه این بحثایی که مطرحه راجع به ایناست. و بیش از همه اونی که چالشی تره و دغدغه بیشتری به خصوص را در جمهوری اسلامی واقعا مطرحه، علوم انسانیه. پس این الاهم و فالاهم کنیم ها، از اون چند علمی که دینی بودنش مفروغ و عن هست بگذریم، همه بقیه علوم قابل بحثه. مثلا هنر، آیا هنر دینی داریم غیر دینی داریم؟ مثلا فلسفه چطوره، عرفان چطوره، سایر علوم مختلف میتونیم بحث کنیم. اما اونی که اهمیت بیشتری داره علوم تجربیه، و اونی که در علوم تجربی هم بیشتر محل بحث، علوم انسانیه. این ماحصل در حقیقت بحث راجع به این قسمت اول که بله اینا البته اینا اونقدر بردی ندارن، این آیان پوزیتیویستا اینا اونچنان مقبولیتی ندارن. بله در یه برهه‌ای اینا آمدن مطرح شدن در اوایل قرن 20 مدام قرن 19 قرن 20 اینا، ولی دیری نپاییدند. مثلا معمولا همیشه در عالم سنت تا جهان اینطوریه که افراد پایدار نیست. ترجمه می‌فرمایید افراد ها، این تون روی از حد معقول خارج بشود، این دیری نمی‌پاید. یه جولانی داره یه مدتی، ولی از بین خواهد رفت. اونی که معمولاً پایدار هست و مندگاره، اون اعتدال بین افراد و تفریطه، معمولاً میمانه، چون با فطرت سازگاری داره. یعنی فطرت انسان با همون مشی اعتدال، که حالا مقام معظم رهبری فرمودن اعتدال یعنی اسلام دیگه، اسلام اصلا یه اعتدال. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، اسلام دین اعتداله و شاخص اعتدال هم اهل بیت است در اسلام. ترجمه فرمایید، چون اسلام را با یک شاخصی باید بشناسیم دیگه، و الا قرآن حمال ذو وجوهه، هر کسی میره برای خودش یه نظری برگزیده بعدن یه تفسیری برای خودش انتخاب میکنه. قرآن اینجوره دیگه. این قرآن کریم رو اگر یک شاخصی، یعنی یک کسی که راسخ در علم است، ضابط و شاخص نباشه، همه برای خودشون بالاخره دست پا میکنن، یه جایی ظاهری پیدا میکنه، یه اطلاقی پیدا میکنه و تأیید میکنه. لذا اشاعره اگر بهشون رجوع کنی برای اثبات نظریهشون که جبرگرایی و ایناست، میرن سراغ قرآن. به معتزله رجوع بکنید، میرن سراغ قرآن. اونا اون آیه هایی را میخوانن که مثلا میگوین که بله الله خلقکم، مثلا الله خلقکم و ما تعملون. اشاعره میگن خدا شما را خلق کرده و عمل شما را خدا خلق کرده، خدا هم خالق خودتونه هم خالق عملتون. اونا هم میگن که بله انا هدیناه سبیل اما شاکرن و اما کفور. اونا میگن که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، میگن شما اصلا اراده هم نمی کنید مگر اینکه خدا اراده کنه. اصلا ارادتون از خودتون نیست، من به این آیه ها میشستم. خب اونا مثلا میگن که این که انسان آیات قرآنی که میفهمد که شما مسئول اعمال خودتون هستید، کارهای خودتون باید جوابگو باشید. مقصود اینجوریه دیگه قرآن. لذا امیرالمومنین در یک جا به ابن عباس فرموده وقتی با خوارج میری مناظره کنی، با قرآن مناظره نکن، چون شما یه آیه از قرآن میخوانی، اون یه آیه دیگه مقابلش باید میخوانه. به حسب ظاهر اینه که برای قرآن پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرتی، یعنی مفسر برای قرآن گذاشته که این و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، راسخه در علم که همون اهل بیتن، واسالو اهل ذکر، اهل بیتن دیگه، اهل بیت علیهم السلام معیارن، حد اعتدالن. لا جبر ولا تفویض، مثلا یک مثالش دیگه، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. یا در بحث صفات از حضرت جواد سلام الله علیه سوال کردن که میتونیم به خدا بگیم شیء یا نمیتونیم بگیم؟ بگیم الله شیء من الاشیاء. فرمود بله، به شرط این که از تعطیل و تشبیه خارج بود، یعنی شما مرادتون این باشه یخرجه من الحدین التشبیه و تعطیل، یعنی اگر چنانچه شیء نگویی میشه تعطیل، نفی است دیگه، چون شیئیت نباشه مسابقه چیه؟ چیزی که شیئیت نداره حقیقت نداره دیگه، ابطال بطلان. اگر بگویی که نه شیء اون کل اشیاء، این مثل بقیه اش میشه تشبیه، پس باید مواظب باشی هم شیء هست هم کل اشیاء نیست. الله اکبر من امین یوسف مثلا دقت میکنه این روش اهل بیت شاخص واقعا اهل بیت علیهم السلام. خب مثلا مقصودتون این از رشته های دیگه چی؟ فرض نه دیگه، علم دینی، علم دینی اونا هم دارن و علم دینی حساب میشه، منتها حالا دین دین حق است و دین غیر حق، دین خالص و غیر خالص، و الان دینیه. یعنی وقتی ما دین را مطرح میکنیم اول نگاهمون عام است، توجه میفرمایید؟ اقلا این دینی های وحیانی میگیم دین کدام است، دوباره در دین باید بحث کنیم. حالا انشالله بعد از علم باید بریم سراغ دین که ما هو دین، معنای دین چی چیه و مراد از دین چیه. بالاخره اگر دین وحیانی گفتیم حداقل دین مثلا در زمان ما دین اسلام، دین یهود، دین مسیحیت، اینا ادیانی هستند که ریشه وحیانی دارن، حالا تحریف شده یه جایی جا نشده. میگیم اسلام دین حق از ادیان وحیانی موجوده، اونا هم دین هستن. بله منطقه، خب دین از کردم دین را تقسیم میکنیم به دین حق، دینی که تحریف شده، دینی که نشده، وحیانی، غیر وحیانی، همینطوره. مثلا فرض کنید اگر چنانچه گفتیم دین بودا، از با مثال عرض میکنم، اونم یک دینه، یعنی دایره دین را وسیع گرفتیم، بحث آینده انشاءالله معین میکنه. اگر در اطلاق دین معنی وسیع گرفتیم که ادیان غیر وحیانی را هم شامل بشود، مثلا دین فرض کنید بودا یا دین هندو، آره دیگه اونا هم دوباره یه سلسله بحثایی دارن که عالم دین دارن، نهاد دینی دارن، مباحث دینی دارن، معارف دینی دارن، فرق نمیکنه، اونا هم اینا رو دارن. لازم نیست همش طابقا نعل به نعل مثل ما باشه، ولی دارن، فی الجمله دارن.
بشری اگر ما لازم را بکنیم با تعریف جامع نیست، یعنی یه چیزایی داریم علمه ولی قضایا نیست، گزاره نیست،
یعنی علم شهودی را میفرمایید،
شهودی قبل که تبدیل بشه به گزاره،
بله،
یا خود بحث در اون رابطه که بین فرشته یا خود خدا حالا تعریف بحث، یا همین که روایات میگه نوره دیگر به
خود را غیر از نگاه کنید اون تعبیرها، تعریفها، تعبیرها راجع به اون علم به معنای اولی است که بحث کردیم. ما لذا تفکیک کردیم دیگه. گفتیم علم یک وقت به عنوان یک صفت نفس و یک حالت درونی، اونا مباحث قبلی بود که حالا یا حضوری داره یا حصولی داره و امثال اینا. اما دیگه از اون خارج شدیم. حالا یک سیستم علمی رو داریم میگیم. کدوم؟ نه. نه دیگه اصلا اون تخصصا خارجه. اینجا اون که یک گزار تک گزاره ها دیگه علم به این معنا نیست دیگه. حتی تک گزاره ها به این معنایی که الان داریم بحث میکنیم علم حساب نمیشه. لا یعد علمن، تک گزاره علم است به معنای اولی، علم نیست به معنای دوم. چون وقتی شما گفتید علم یعنی یک سیستم، یک نظام، قطعا باید یه مجموعه باشه به هم پیوسته. بله دیگه، غیر از این نیست دیگه. چجور؟ نه دیگه، اگر کنانچه صرف اون حالت شهودی، مجموعه معنی نداره، بسیط، یه حالت بسیطیه برای خودش حاصل میشه، یعنی نفس است و حالات نفس، صفات نفس. مگر اینکه نه، اون یافته های درونی باطنی خودش را به اصطلاح تجربه های درونی را شهودی را چکار بکنه توی یه قالب مفاهیم و اصطلاحات و این احسن. ما همیشه گزاره ها، قضایا، وقت این گزاره ها اگر به صورت سیستم در نیاد، علم بالمعنى الاول، اگر به صورت یک سیستم و مجموعه نظام مند میشد علم این معنی دوم، مشکلی ندارد. خب این بحث بس تمام شد دیگه راجع به این قسمت اول، کاربردهای علم به معنای دوم که یک نظام باشه و اون معنای مورد بحث اجمالا معلوم شد. حالا یک مطلبی را میخوام مطرح بکنیم که مفیدم هست، اینه که ملاک، اونجا اگر خاطرتون باشه بحث ملاک داشتیم که علم ملاکش چیستا، بحث نفس الامر و مطابقت نفس الامر و دیدگاه پراگماتیستا و چه این را بحث کردیم، و اینجا هم یه ملاک میخواییم که این علم، این شاخه علمی، مثلا علم فرض کنید فقهه، اون دیگه علم فلسفه است، این علم کلامه، اون فیزیک چه، این ما هو الملاک برای تمایز و مرزبندی این علوم، چی باعث میشه که یه مجموعه ای از گزاره ها را میگیم این یه علم فلان، یه مجموعه دیگه ای را میگیم علم فلان، و چه چیز باعث میشود که مجموعه مسائل علم واحد میشود؟ به عبارت اخرى، ما هو الملاک لوحدت المسائل و ما هو الملاک لتمایز العلوم. وحدت المسائل علم واحد درست میکنه، وقتی مسائل یه جهت واحدی داشته باشن، جهت جامعی، این رو میگم ملاک وحدت. چه چیزی مسائل را به هم ربط میده، ملاک چیست، و چه چیز علوم را از هم جدا میکنه، ملاک تمایز علوم چیست. خب این مبحثی است که از قدیم مطرح بوده، این در منطق قدیم، منطق ارسطویی، منطق کلاسیک، یکی از مباحثی که مطرح کردن همینه که ملاک تداخل یا تمایز یا وحدت علوم چی چیه. اون نظریه‌ای که در منطق ارسطویی و منطق کلاسیک مطرح شده و بالاخره طرفداران زیادی داشته و داره، موضوعه. میگن که هر علمی، حالا چه علم کلی باشه چه غیر کلی، هر چه باشه، بالاخره یه موضوع داره، یک موضوعی داره که درباره حالات و آثار و خصوصیات اون موضوع که اصطلاحا میگن عوارض ذاتیه، از عوارض ذاتیه او بحث میشود. پس موضوع هست که مسائل را به هم ربط میده و میدهد، میشود یک علم، و باز موضوع هست که علوم را از هم جدا میکنه، یکی میشود علم مثلا فلسفه، یکی میشود علم کلام و فقه یا اصول یا چیز دیگه. این نظر معروف، نظر مشهور معروفی است که در گذشته که شاید رقیبی به اون شکل نداشته اصلا، یعنی در دوره‌های پیشین تا این دوره‌های متأخر کسی نظر دیگری به اون صورت مطرح نکرده، ولی بعدها البته یک نظریه‌ای مطرح شد که حالا به خصوص مرحوم صاحب کفایه دیگه تقریبا یک چهره شاخصی است که حالا قبل از ایشون این بوده یا نبوده حالا من اطلاع ندارم، ولی به هر حال ایشان به عنوان یک چهره خیلی شاخص و برجسته در کفایت الاصول، همین جلد اول کفایه که شروع میکند که موضوع علم اصول چی است و بعد میفهمد موضوع علم کل علم ما یبحث فی عن عوارض ذاتیه، اینا مطرح کرده که ملاک وحدت مسائل در یک علم و تمایز علوم موضوع نیست، ایشان گفته اغرازه، اونی که مسائل را به هم ربط میدهد که مجموعه ای میشن یک رشته علمی تشکیل میدن چون یک غرض واحدی را دنبال میکنن، لذا ایشون غایت را و غرض را به جای موضوع قرار داد. این شد یک نظریه جدیدی و بعدا درباره اینا بحثایی شده که عرض خواهم کرد خدمتتون. بله، و یک نظریه جدیدتری در غرب مطرح شده، این فکر نمیکنم در تفکر جهان اسلام مطرح شده باشه مگر همین متجددین به تبع غربی ها که آمدن گفتن اصلا ملاک روشه، یعنی علوم بر اساس روش از یکدیگر جدا میشن یا با هم دیگه مسائلی که یک روش دارن، مثلا میگیم علم تجربی روشش این است که مسائلش با تجربه حسی بررسی میشود. حالا اگر گفتیم علم ریاضی روش دیگه ای داره، اگر گفتیم علم مثلا فلسفه روش دیگه ای داره. پس این سه تا دیدگاه اجمالا در این که ملاک وحدت مسائل یک علم را تشکیل میده و تمایز علوم از یک دیگر چیست، این سه تا نظریه مطرح شده که نظریه اول که بسیار کهن و دیرینه است و امروزه هم مورد توجه بسیاری از محققین هست اینه که موضوعه، دوم اغرازه، سوم هم روش که حالا بحث بود. در مورد نظر اول اون اصطلاح معروف را دیگه دوستان میدانید که موضوع و کل علمن ما یبحث فیه عن اعراضه یا عوارضه از ذاتیه. خب اعراض یا عوارض یعنی حالات و خصوصیات اون موضوع، که بالاخره این موضوع مثلا حالا در فلسفه میگیم موجود موضوع بحثه، بله این موجود که موضوع بحث از به ما و موجود یه احکامی داره، یه حالاتی داره، یه خواصی داره، حالا یا علت یا معلول مثلا یا واجبه یا هر مشهد که ممکنه یا قدیمه یا حادثه یا واحده یا کثیره، اینا میشه احکام میشه عوارض ذاتیه. یا مثلا در علم فقه، حالا اگر موضوع علم فقه افعال المکلفین است، افعال مکلفین است از حیث هر مشهد که جواز و عدم جواز، حرمت و وجوب و احکام خمسه، یا از حیث صحت و بطلان که احکام وضعیه باشه، و بقیه یه حالاتی داره دیگه، این فعل المکلف واجبون، فعل المکلف حرامون، فعل المکلف مستحبون، فعل المکلف صحیحون، فعل المکلف باطلون، اینا بحث اوناست دیگه، اینا حالاتش میشه، یعنی یبحث در علم الفقه از اینا. یا مثلا علم اصول، اگر گفتیم که موضوع علم اصول عبارت از طریق استنباط احکام شرعیه است، حالا این طریق حالاتی داره، صفاتی داره، آثار خصوصیاتی داره، یا مثلا نص یا ارشد عقل یا نقل یا نص یا ظاهر یا سیری عقلا هست یا چه هست، به هر حال اینا بحثایی است که اون حالات این طریق، این طریق استنباط له حالات و خصوصیات صفات. یا مثلا در علم کلام اگر گفتیم که حالا تو علم کلام مشکل یه موضوع واحدی پیدا بکنیم که یکی باشه، توجه می‌فرمایید، مگر اینکه بگیم که موضوع معرفت الله، حالا معرفت الله به ذاته، معرفت الله به صفاته، حالا صفاته از ثبوتیه، صفاته از سلبیه، به افعاله از تکوینیه، افعاله از تشریعیه، دنیویه، اخرویه، نهایت می‌فرمایید، یعنی بالاخره اینا باز دوباره برمیگرده به همان معرفت الله که اینا یک صفات و حالات و خصوصیات است. این اجمالا پس معلومه. حتی علوم اعتباری مثلا در علم فرمایید که نحو، در علم ادبیات دستور زبان میگوییم کلمه است موضوعش، کلمه و کلامه، خب این بالاخره یه حالات و احکامی داره، یا اسم یا فعل یا حرفه، حالا اسم دوباره یا معربه یا مبنیه، مثلا فعل یا ماضیه یا مضارعه، همشد یا مستقبله یا امره، و حرف است دوباره حرف جر است چه است، این بالاخره هر کدوم یه حالاتی داره. پس بنابراین یبحث در علم نحو از کلمه و کلام، یعنی از اعراضی، از حالاتی و خصوصیاتی، طبیعت شناسی ها کذا، مثلا علم فیزیولوژی، مثلا بدن انسان، علم حیوان شناسی، علم هر چیزی، اینا دیگه مشخصه که یه حالات و صفاتی بر خودش داره، درست؟ مرحوم شهید مطهری اینجا فرمودن که چرا این کلمه، یا به تعبیرش میگه چرا این کلمه قلمبه، میگه چرا این کلمه قلمبه عوارض ذاتیه رو آوردن. خب این همجوری ساده میگفتن آقا علم نیست که درباره حالات، موضوع هر علم اون چیزی است که درباره حالات و آثار و صفاتش بحث میکردن. ولی میگه این فلاسفه منطقیین، این عین تعبیر ایشان است، میگه ولی یک کلمه قلمبه ای را به نام عوارض ذاتیه یا عوارض ذاتی آورد. میگه نه این بی وجه نیست، ولو کلمه به نظر شما قلمبه میاد ولی حساب کتاب داره. میفهمد چرا اینجوری؟ اینا ولی چی آوردن؟ مستحضر در مقابل عرض ذاتی چی چیه؟ العوارض ذاتیه. عرض ذاتی اگر نباشه میشه چی؟ اگه گفتی اگر عرض ذاتی نشد چی میشه؟ بعد فاعل ها نه دیگه ما خواهم بر منطق چه قیارتون هست نه البته غیر ذاتی من تا اصطلاح نیست، درسته حرف درستی هست من تا اصطلاح نیست. اصطلاحش غریبه، غریبه به غنگ، غریب میگن عوارض ذاتیه لل عوارض غریبه. میگه هر علمی از عوارضش بعضش نه از مطلق عوارض. پس اگر میگفتن که موضوع هر علمی آن چیزی که راجع به احکام و صفات و آثار بحث میشود، این هم غریبه را شامل میشد هم ذاتیه را، هم نزدیک را، هم غریب را که دور است. دقت میکنید؟ پس کلمه عوارض ذاتیه، حالات ذاتیه رو آوردن که اونا رو خارج کنن. مثلا چی؟ مثالی هم که ایشون زده، خدا رحمت کنه، بسیار توانمند در تبیین معارف و مطالب سخت. میفهمن مثلا شما بینید انسان، انسان یک سلسله حالاتی داره به ما هو انسان، این که متفکره، این که مثلا میتواند صاحب صنعت و هنر و اینا باشه، هر میشهد که مرید مختاره، بالاخره یک صفات حالاتی به ما هو انسان داره، درست؟ اما خب انسان حیوان هم هست، در عین این که انسان از حیوان هم هست، اون وقت یک سلسله احکامی یا حالاتی و عوارضی هم بر انسان عارض میشه به ما هو حیوانون. مثلا اگر انسان راه میره، اگر انسان نفس میکشه، اگر انسان غذا میخوره، اینا هم حالات انسان دیگه. انسان نمیشه غذا نخوره که، مثلا اگر لولا الخبز ما صمنا و ما صلینا در حدیثه، میگه اگر نان رو خدا خلق نکرد من نه نماز میخوام نه روزه میگیرم. اول به قول آقای قرائتی باید از فرز تعبال فضل بالاخره جو بخوره تا بتونه از تعبال فضل بکشه. ما باید نان بخوریم. یا ایو هر رسول، اول خدا میبرد به پیغمبر ها میفهمد، ما که هیچ، مثلا به انبیا میفهمد کلو من الطیبات بعد وعمل و صالحا، انبیا دارن میفهمد بالاخره باید اون قضا بخوره، زندگی بکنه، بخوابه، این چیزای بدی نیست. و بعضی ها خیال میکنن که باید کلا اینا رو گذاشت کنار، اینطور نیست. لیس من نامن ترک دنیا لآخرته ولا آخرته چی؟ دنیا، یعنی دنیا را اگر آدم مدیریت کنه، دنیا هم داره با چیزی از دست نمیده. دنیای، حالا دیگه این بحث اخلاقی میشه، دنیای خوب اصلا دنیای ایمانیه، دنیایی که بیغلقش باشه. حالا دیگه بحث این دامنش وسیع میشه، آخر وقت هم هست. بله پس ایشون میفهمد که یه سلسله حالاتی هم، صفاتی حالاتی هم انسان دارد به ما هو حیوان، اینا رو دیگه بحث نمی کنن در این علم انسان شناسی. اگر بنا شد راجع به انسان بحث بکنن، دیگه از اینکه آکلون نمی دونن، اینا دیگه، اینا مال حیوانه به ما هوی و حیوانونه. بله اگر موضوع بحث حیوان شناسی باشه، وقت بعد اینا رو بحث کرد. پس این کلمه یه عوارض ذاتیه برای اینه که این گونه صفات رو خارج کنن. فرمایش ایشون خواستید ببینید کتاب کلیات علوم اسلامی، خدا رحمت کنه این شهید مطهری، هر چی کتاب نوشته خوبه، یعنی چه اونایی که حالا مثلا شرح شفا نوشتن، نه شرح اسفار نوشته، نظام حقوق زن نوشته، داستان راستان نوشته، همین کتاب کلیات علوم اسلامی، آدم خیال میکنه یه کتاب ساده ای، حالا خیلی دیگه برای ماها مثلا نیست، نه واقعا ما هم میتونیم استفاده کنیم، هر چی اثر داره خوبه. خدا رحمت کنه، فرمایش امام دیگه، کلیات علوم اسلامی صفحه 27 و 28. این بحث ما یک تتمه‌ای داره، چون وقتم گذشت، بحث خیلی دقیقی است. حالا اگر فرصت کردید و علاقه من بودید که رجوع بفرمایید، مثلا اسفار را اگر آقایونی که اهل اسفاری جلد اول، خدا رحمت کند علامه طباطبایی از نوادره، یک پاورقی خیلی قشنگی، اما اول اسفار که کلام آخوند خواسته معنا کنه که موضوع کل علمن ما یبحث فی عن عوارض ذاتی، اونجا داره آخوند صاحب اسفار. دوباره یک حاشیه ای داره بر آخوند صاحب کفایه، یعنی بر این دو آخوند، آخوندن هر دو آخوند بودن دیگه، هم آخوند ملا صدر هم آخوند خراسانی، اینجا هم یه حاشیه داره قوقا کرده. در این حاشیه ای که بر کفایه داره ذیل کلام مرحوم خراسانی، واقعا علامه طباطبایی انصافا قوقا کرده، منتها خب موجز نویسه. بله اینا هم که شهید مطهرینا میگن مثلا مال ایشونه. حضرت آیت الله جوادی هم در رحیق مختوم جلد اول 124 اینا بحثایی کرده، ایشون هم همون کلام میفرمود استاد ما در حاشیه کفایه چنین فرمودند. و حالا جالب است، اینم اشاره میکنم مختصر دیگه یواشکی میگم خدمت شما، ایشان میفهمد که ولی استاد دیگر ما است امام. گاهی پیش میاد ها، انسان دو تا استاد داره در یه موضوعی با هم اختلاف نظر دارن، ایشون میفهمد که ولی استاد دیگر ما که است امام باشه در این مسئله دیدگاه دیگه ای داره، نه دیدگاه آخوند صاحب کفایه داره نه این دیدگاه داره، یه نظر دیگه ای داره. و ایشون خب ترجیح میدن نظر علامه را، یعنی خیلی محترمانه نظر از امام نقل میکنه و در حقیقت نقد میکنه. برای این هم دیدنیست، اگر وقت کردید ملاحظه بفرمایید چیز قشنگه. یه وقت من میرفتم هم درس از حضرت آیت الله سبحانی هم حضرت آیت الله تبریزی در یک مسئله استصحاب عدم ازلی، مثل اصول بودها استصحاب عدم ازلی اصل مثبت است یا نه. خب دو تا مبناست، یکی مبنای مرحوم امام و شاگردان ایشونه که مبنای مرحوم آیت الله خویی و شاگردان ایشون. ما صبحا میایم درس آیت الله سبحانی مسجد فاطمیه، عصرا میرفتیم درس آیت الله تبریزی مسجد حسینی ارج. و اینا من دارم ها که نوشتم در نهایت که این استاد چه فرمود اون استاد چه فرمود و خودم نظرم چیه در نهایت اینا. گاهی اینجورا میشه، گاهی آدم یک بحثی دو تا استاد صاحب نظر شاخص برجسته، حضرت آیت الله جوادی اینجا طرف علامه طباطبایی را خلاصه گرفته با همین ارادتی که به امام هست در بحث علمی. میدونید دیگه تعارف نیست به بحث های علمی، آدم هر چه ارادت داره سر جای خودش، ولی باید اون تو پرانتز بگذاره بحث علمی. حالا ان شاء الله فردا بررسی خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.